میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بخیر میگیم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همراه شما هستیم با گفتگوی علمی امشب.
از شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان همیشگی صدای اندیشه های شبکه رادیویی گفتگو. در این لحظه و این ساعت با گفتگوی علمی دیگری خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی خواهیم بود. در ابتدای برنامه همکاران عزیزم که گفتگوی علمی رو کارسازی کردن و قرار هست که تقدیم حضورتون کنیم، خدمتتون معرفی میکنم. علی جهانی تهیه کننده، خانم همتی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری گفتگوی علمی تقریبا به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. راه‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام میکنم. همکارانم در مراکز مربوطه حضور دارن و آماده دریافت پیام ها و شنیدن صدای شما هستن تا نظرات شما رو به اطلاع برنامه سازان و تهیه کننده محترم برسونن، تا انشالله در برنامه هایاتی نظر شما عزیزان، انتقاداتون و پیشنهاداتون کارسازی بشه. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30,035 شماره پیامک برنامه است. خیلی متشکرم و چند صد باره از حضور و همراهیتون قدردانی میکنم. خدمت مهمان گرانقدر و استاد عزیزی که ما رو در استدیو شبکه رادیو گفتگو همراهی میکنن، سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و حضور دارن سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر سید مسعود قریشی، معاون پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر. آقای دکتر قریشی سلام، به گفتگو علمی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنون از وقتی که به بنده دادید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما قرار هست که در این برنامه در رابطه با موضوع پارک‌های علم و فناوری و نقش این مراکز مهم علمی در حل چالش‌های ملی با هم صحبت کنیم. اینکه پارک‌های علم و فناوری واقعاً چه جایگاهی دارن و اصلاً پارک علم و فناوری چرا به وجود اومده، اینکه یک نهاد اجتماعی و علمی هست که حلقه از اکوسیستم توسعه اقتصادی هست و شاید یکی از وظایف مهمش با توجه به ساختار حمایتی این باشه که واحدهای تحقیقاتی، دانشگاهیان، دانشجویان و علاقمندان رو به بازار وصل کنه، به محصول برسونه و یک تجاری سازی در این زیست بوم علمی و بازار صورت بگیره. البته توضیحات بیشتر رو از آقای دکتر قریشی خواهیم شنید. آقای دکتر خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که پارک‌های علم و فناوری در واقع مدل‌های مختلفی دارن. یه سری از پارک‌های علم و فناوری هستن استانی هستن، یه سری از پارک‌های علم و فناوری هستن منطقه‌ای هستن و یه سری از پارک‌های علم و فناوری در واقع دانشگاهی هستن.
بله.
پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی کنار بستر دانشگاه‌ها شکل گرفتن. ما در کشور 13 پارک علم و فناوری دانشگاهی داریم.
13
و در واقع یکی از اون پارک‌هایی که در واقع متعلق به پارک‌های دانشگاهیه متعلق به پارک دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بله.
خدمت شریفتون عرض کنم که پارک‌های علم و فناوری رسالت‌های مختلفی به عهده‌شون هست.
بله.
یه سری رسالت‌های عمومی دارن، اهم از این که مثلا زیرساخت‌های فنی و آزمایشگاهی برای شرکت‌ها و واحدهای فناوری ایجاد کنن. یه سری خدمات تخصصی ارائه میدن، مثلا خدمات حقوقی، خدمات مالی، خدمات بازاریابی برای شرکت‌ها. و یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن پارک‌های دانشگاهی ایجاد همکاری بین پژوهشگران و صنعت هست.
یعنی به عنوان تسهیلگر.
بله. ما اگر بازار رو به این صورت تعریف کنیم که عرضه و تقاضا، یه سری مجموعه هستن که عرضه و تقاضا به هم پیوند میدن که نقش تسهیلگر دارن، نقش میانجیگر دارن، نقش تنظیم کننده دارن. ما این قسمت رو در واقع یه سری از بخشاش رو به پارک‌های علم و فناوری سپرده شده. پارک‌های علم و فناوری در واقع یک ارتقاء سطح فناوری رو دنبال میکنه.
بله.
ما یه چیزی داریم در حوزه سطح فناوری بهش میگیم TRL.
بله.
TRL در واقع از سطح فناوری یک شامل میشه تا سطح فناوری 9.
بله.
مأموریت پارک‌ها در واقع TRL‌های 1 تا 9 هستش که ما تیاهل یکم بهش میگیم مثلا ایده پردازی و تیاهل دو بهش میگیم تهیه امکان سنجی اون ایده.
یعنی ایستگاه‌های 1 تا 9 به عبارت کل مأموریت پارک‌ها رو مشخص میکنه.
مأموریت پارک‌ها در واقع ارتقاء از تیاهل 1 تا تیاهل 9 هستش.
بله.
تیاهل 1 خدمتون عرض کردم که بحث ایده و ایده پردازی و اینا دنبال میکنه. تیاهل 2 امکان سنجی و طرح‌های FS تهیه کردن اون ایده ها رو دنبال میکنه. تیاهل 3 تعریف نمونه آزمایشگاهی میشه در واقع.
بله.
تیاهل 4 ارتقاء این نمونه آزمایشگاهیه. تیاهل 5 ساخت این نمونه آزمایشگاهی تو شرایط محیطی مختلفه. تیاهل 6 در واقع تکمیل نمونه آزمایشگاهی. تیاهل 7 میشه پایلوت نیمه صنعتی.
بله.
تیاهل 8 تکمیل پایلوت نیمه صنعتی و تیاهل 9 یعنی تجاری سازی.
مرحله آخر.
آقای دکتر، تیاهل 1 تا 9 رو اینجوری تعریف میکنیم.
بسیار. آقای دکتر، مراحل 1 تا 9 همش در یک جغرافی انجام میشه؟
خدمت رو از کنم، یه تقسیم بندی هر دانشگاه متفاوت تو این حوزه انجام داده. ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اینجوری تعریف کردیم که تیاهل‌های 1 تا 3 در مرکز نوآوری ما انجام بشه. مرکز نوآوری ما در بستر دانشکده‌های ما هستن.
بله.
ما 17 تا دانشکده داریم، 14,000 تا دانشجو و 2,000 نفر عضو هیئت علمی و کارمند در دانشگاه امیرکبیر مشغول هستن. ما تیاهل‌های 1 تا 3 که جنبه استارتاپی دارن، جنبه دانشجویی دارن و تیم هستن، هنوز شاید شخصیت حقوقی پیدا نکردن، تو مرکز نوآوری در دل دانشکده‌مون دنبال میکنیم در پارک علم و فناوری. تیاهل 3 تا 5 رو در واقع میایم تو مرکز رشدمون انجام میدیم که مرکز رشد ما در واقع تیاهل 3 تا 5 رو دنبال میکنن. یعنی در واقع اینا محصول رسیدن، ثبت شرکت حقوقی انجام دادن، در واقع میان پذیرش میگیرن در مرکز رشد ما و اصطلاحا بهشون میگیم شرکت های پیش رشد ما.
پیش رشد؟
بله. پیش رشد ما محسوب میشن. تیاهل 5 تا 7 رو شرکت های رشد ما در نظر میگیریم و 7 به بالا که در واقع تا تجاری سازی، تیاهل 7 و 9 رو بهشون میگیم شرکت‌های پساگشتی.
بله.
ما واسه هر قسمت چه استارتاپ باشه، چه پیشروش باشه،
بله،
چه گوش باشه و چه پساگشت باشه، یه سری خدمات ارائه میدیم. فرخور اون ظرفیتی که اون شرکت ایجاد کرده یا اون تیم و گروه ایجاد شده.
خیلی متشکرم از توضیحات مقدماتیتون در رابطه با پارک‌های علم و فناوری. شنوندگان عزیز، یقینا در برنامه‌های مختلف پویشی رو خدمت شما عزیزان اعلام کردیم. پویش دو درجه. پویش دو درجه، کاهش دو درجه در مصرف انرژی در منزل، در شرکت، در کارخونهاتون، در هر جایی که به هر حال دارید انرژی مصرف میکنید. خواهش میکنیم، استدعا میکنیم، تمنا میکنیم در این پویش شرکت کنید. چرا؟ چون دو درجه کم مصرف کردن شما در بعد کلان خیلی تأثیر میذاره در مصرف انرژی کشورمون. خیلی متشکرم.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان، در گفتگوی علمی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید و پیشاپیش قدردانی میکنم از اینکه به این پویش دو درجه کم مصرف تر کردن انرژی اهمیت خواهید داد. خدمت مهمان جدید برنامه که به ما ملحق شدن سلام و خیر مقدم عرض میکنم، جناب آقای دکتر محمد اسماعیل کفایتی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت. آقای دکتر کفایتی سلام عرض میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با گفتگوی علمی همراه هستید، سپاسگزاریم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کفایتی، ما در مقدمه در رابطه با پارک علم و فناوری صحبت کردیم. اصلا پارک علم و فناوری ماهیتاً چیه و جنس این پارک چی هست که مقدمه رو بنده عرض کردم، تکمیلش آقای دکتر قریشی، این که یه نهاد اجتماعی و علمیه که در اکوسیستم و زیست بوم تحقیقاتی و علمی هست، تسهیلگری میکنه برای اینکه در اون ایستگاه‌های نهگانه یک اتفاق خیلی خوبی بیفته. آقای دکتر از شما بپرسیم.
بسیار عرضم به حضورتون که خب پارک ها تو دنیا شکلگیریشون بر این اساس بود که بتونند فعالیت های کارآفرینی رو به هر حال یه جوری مدیریت ریسک بکنن.
بله.
خب همونطوری که احتمالاً شنوندگان عزیز میدونن، شرکت های نوظهور، نوپا، به قول امروزی استارتاپ، با ریسک مواجه هست.
بله.
و تجربه نشون داده که تو دنیا بالای 80%شون با شکست مواجه میشن.
بله.
به خصوص شکست مالی و ورشکستگی مالی. بر این اساس در واقع شرایطی رو ایجاد میکنن که این شرکت ها ریسکشون کمتر بشه. حالا تحت عنوان انکوباتوری، تحت عنوان در واقع یه زیست بومی که
بله،
بتونه شرایط بقا رو به هر حال تا حد ممکن تضمین بکنه. خب البته الان دیگه بحث پارک ها از اینا فراتر رفته.
بله.
بحث رشد و سرعت رشد و اینها هست که بتونن رشد بدن سریعتر. و حالا مثلا اگه زمان 5 ساله باید بالغ بشه، 2 ساله بالغ بشه، الان دیگه رسیده مثلا به 2-3 ماه.
تو هر محصولی؟
نه حالا فرق میکنه، حتی بیشتر آی تی بیس ها اینجوری هم.
بله.
که مثلا هفته 10% مثلا رشد دارن.
بله.
خب الان دیگه بحث حتی پارک ها رو به عنوان یه مرکز شعله برسازی گیشن سنتر هم در بله. معرفی کردن. یعنی شما یه ایده ای هست، یه پایان نامه ای هست، یه رساله دکتر هست، اینه که سریع به نتیجه برسونن.
بله.
حالا اگه مسئله مالی داره، اگه بحثای فرض بکنید که نیازمندی ها متقاضی اینا داره، به همرسانی نیاز داره، اینا توسط پارک ها انجام میشه. بنابراین یه میدیاس، یه محیطیه که به همرسانی انجام میده.
بله.
بحثای منتوری در موردشون محقق میشه که بتونن راهنمایی کنن. یه جورایی میشه گفتش که همون مدل استا شاگردی خودمون که تو فرهنگ ایرانی اسلامی هست. تا شاید براتون جالب باشه آقای شنوندگان عزیز، دو تا بنیانگذاران پارک دره سیلیکون که اولین پارک بود تو آمریکا
بله.
شکل گرفت، ایرانی بودن. و حالا تو سازوکارهای قدیم بحثا مثلا کشاورزی اینطوری بود، یه فرد میمد روی زمینی کار میکرد، یاد میگرفت مثلا که باید بکاره، چیزی شخ بزنه و بحث کشاورزی. اینجوری نبود که بگن آقا خب این زمین، اینا مثلا پول، اینا مثلا بحث، حالا برو
بله.
خب بلد نیست طرف، باید یاد بگیره. یا اگه بیزینسی بود، مغازه‌ای بود، اینا طرف میره وای میساد، کار میکرد، میدونست از کجا بخره و کجا بفروشه، اعتباری کسب میکرد، بعد میرفت مغازه‌ای دست و پا میکرد و به هر حال مثلا بازار مسگر رو فرض بکنیم، یه کسب و کاری راه اندازی میکرد که بتونه روپا خودش وایسه. بحث استارتاپ هم همینطور. علاوه بر این که اصلا الان کشورهای پیشرفته مثل فرانسه و اینا که برنامه فناوری خیلی قوی دارن تو مدل بله. فناوری و نوآوری، اصلا دیگه الان مثل قبل نمیان هزینه های سنگین بدن تا مثلا 100 تا پژوهش یکیش به نتیجه برسه.
بله.
الان فرض بکنید که روز سوخت هیدروژنی، آقای مکرون اومده، رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون، ده ها استارتاپ رو فعال کرده و از این
برای یک موضوع،
برای موضوع مثلا هیدروژن، سوخت هیدروژن که خب یه مسئله به هر حال که الان تو اروپا خیلی جدی هست،
همینطوره،
و با مدل استارتاپی داره کار رو میبره جلو که حتی بتونه نیازه اساسیش رو حل میکنه. خب تو کشور ما هم پارک ها خب سه دستن. ما جز کشورهای برتریم تو پارک، ما تعداد پارک هم زیاده به نسبت جمعیت، ما 51 پارک داریم.
تولد پارک ها در کشور ما فکر کنم سال 70-71 بود. در طول این سه دهه چه ارزیابی داری دکتر؟
خوب بوده، رشد خیلی خوبی داشته واقعا.
حالا این سوال رو یقینا آقای دکتر قریشی هم
بله، صورت رشد خیلی خوب بوده. اولین پارک هم خب پارک پردیس بود دیگه.
بله.
از دانشگاه شریف شروع شد و اونجا در واقع خودم هم درگیر بودم، چون من خودم دانشگاه شریف بودم،
خیلی
با دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری درگیر شد، مدل ها بررسی شد و اینجور تشخیص داده شد که پارک در واقع نهاد بیشتر نرم افزاریه تا ساختمان افزار و مالی افزار.
نرم افزار
و بحثای به هم رسانی، بحثای به حمایتی، تحصیلاتی که حالا اشاره شد اینا بر اونجا باید برای حمایت از شرکت ها شکل بگیره. حالا خیلی خوب بوده، ما جز کشورهای در واقع میتونیم بگیم پیشرو در پارکداری هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز با موضوع پارک‌های علم و فناوری و کارکرد و عملکرد این نهادهای علمی تحقیقاتی در حل مشکلات کشورمون داریم صحبت میکنیم با اساتید و کارشناسان این حوزه، جناب آقای دکتر سید مسعود قریشی و جناب آقای دکتر محمد اسماعیل کفایتی که هر دو بزرگوار از اساتید دانشگاه و از مسئولین پارک علم و فناوری و نوآوری که توضیحات مقدماتی رو عزیزان اشاره کردن. آقای دکتر قریشی، آقای دکتر کفایتی اشاره کردن که خب ما سه دهه است داریم این موضوع رو پیگیری میکنیم و بیلان کاریمون خوبه. این خوب باید مصداق داشته باشه. از شما بشنویم.
خدمت عرض کنم که بالاخره زیست بوم فناوری نوآوری کشور بازیگران مختلفی رو داره.
بله.
اگه این بازیگران با هم دیگه هم افزایی ایجاد کنن، اون اتفاق خوب تر خواهد شد و به نظر من این بازیگر تو جایگاه خودشون این هم افزایی رو اتفاق نمیدن. یعنی علی‌رغم وجود پارک‌های علم و فناوری مؤلفه‌های دیگه هم باید تو این زیست‌بوم اضافه بشه.
بله.
که اینا حالا یه بعضیاش بخشای نهادی میشه، بعضیاش ساختاری میشه و برخی اقدامات اجرایی نیاز داره.
بله.
که اون هم افزایه منجر بشه که یه اتفاقاتی که در واقع تو زندگی مردم قابل مشاهده و لمس باشه اتفاق بیفته و قابل ملموس باشه. خب فعالیت‌های خوبی و در واقع شکل گرفته تو پارک‌های علم و فناوری. در بستر این پارک‌ها واحدهای فناور شکل گرفتن، استارتاپ شکل گرفتن و مضافاً این که در واقع اون عرض و تقاضا رو داره تسهیل میکنه این پارک ها.
خود به خود اشتغال زایی هم به وجود
اشتغال زایی. بله، چون بالاخره این شرکت ها وقتی از یک دوره جنینی به بلوغ تبدیل میشن و به دوره رشد و تکامل میرسن، علاقایده نیرو جذب میکنن، علاقایده در واقع وارد اکوسیستم بازار میشن و اونجا زنجیره بازار، زنجیره تامین، زنجیره ارزش رو ایجاد میکنن. همه اینا مهم هست و این اتفاقات خوبی تو این بستر افتاده. شاهدش هم اینه که بالاخره تو بحثایی که نیاز به موضوعات های تک وجود داره، نیاز به رفع مشکلات صنعت وجود داره، همین شرکت های در واقع دانش بنیان واحدهای فناور هستن که
بله.
به اون نیازها دارن پاسخ میدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کفایتی. یه مقدمه رو شما اشاره کردید از تولد پارک علم و فناوری در ایالات متحده که فکر کنم سال 1950 بود، اشتباه نکنم، من توی مقاله این 1950 رو بله خاطرم هست، و در کشور ما از سال 1370 71 72 سه دهه. ما اگر بخوایم یه مطالعه تطبیقی انجام بدیم، خب خدا رو شکر با توجه به استعدادها و ظرفیت‌هایی که داریم و شبکه نیروی انسانی متخصص که در کشور داریم، با توجه به اساتید با تجربه مثل شما عزیزان در دانشگاه که به هر حال خیلی‌هاشون جهادی فکر می‌کنن و مصمم هستن یک اتفاق خوبی در کشور شکل بده، این مطالعه تطبیقی نتیجهش خوب هست. حالا شاید نمرش 20 نباشه اما بالای 15. آقای دکتر کفایتی، مشتریای پارک‌های علم و فناوری کیا هستن؟
بله. البته پارک‌ها سه دستن. پارک‌های علم و فناوری که در دانشگاه هستن، پارک استانی و پارک دستگاهی که حالا ما هستیم فناوری و نوآوری. بله. که بیشتر کاربردی و به هر حال فناور هست و نوآور. شاید مثلا یه پارک تو دانشگاه از هسته های به هر حال پژوهشی و دانشی شکل گرفته باشه.
بله.
اصطلاحاً تیارل های پایین رو پوشش بله. بده، ولی ما بیشتر شرکت هایی هستن که تیارل بالاتری دارن و برای این که بتون نیاز صنعتمون رو پوشش بدیم، نیازمندی هایی که هست. به هر حال پارک ها الان به خصوص پارک هایی که حالا مثل ما دستگاهی هستن به نوآوری باز فکر میکنن. ولی شرکت های نفتی که مربوط به خودمون میشه الان دیگه بحث نوآوری رو صرفا از داخل دنبال نمیکنن. به نوآوری جنبه کسب و کار دادن، علاوه بر توانمندی های خودشون از توانمندی بیرونی هم استفاده میکنن. در واقع پارک دستگاهی مثل پارک نفت یه کوریدور هست، یه مدیا هست، یه به هم رسان هست که مجموعه تمامند و به مجموعه
یعنی یه مسیر ارتباطی چند وجهی.
دقیقا. ببین قبلا خب قبل از اینکه پارک نفت شکل بگیره شرکت ها وقتی میرفتن سرگردون مثلا نمیدونستن کجا باید برن، یا اگر خواست حمایتی صورت بگیره شرایط حمایتی نداشت، یا اگر بحث رویدادها بود، رویدادهایی مثل ریورس پیچ معکوس یا پیچ مستقیم، اینا واقعا مدلاش خیلی حرفه‌ای و اینها نبود. اما خوشبختانه پارک دستگاهی یه جایی هستش که الان بسیار از شرکت‌ها مراجعه میکنن و خوبم شکل گرفته. باید. ببینید پارک به یه نحوی میشه گفت یه الگوه. الگو حداقل دو تا کارکرد داره، حل مسئله و رفع نیاز. خب ما الان مسئله جدید داریم، همونجوری که اشاره کردید فارغ التحصیل زیادی داریم که امکان اشتغال برای اونها کم هست.
بله.
ما تعداد مهندسان خیلی بالاست. ما به اندازه کشور چین مهندس تربیت میکنیم.
خیلی مهندس.
ظرفیت مهندسی خیلی بالاست. به هر حال اشتغال اینها خب یه مسئله جدیه. یه زمانی ما بی سواد ها. مثلا 40 سال پیش اگه نگاه کنیم بی سوادی مسئله کشور بود. خب نهضت سواد آموزی به معنی الگو اومد و خوب هم عملی کرد. الان بحث کارآفرینی و اشتغال هست. چون بخش خصوصی باید جدی فعال بشه. بخش دولتی و حالا حتی خصولتی و خصوصی کمتر امکانش هست. باید بیایم شکل بدیم یه سری مجموعه رو. خب اینا با ریسک مواجه میشن. باید بیایم شرکت های جا افتاده رو با استارتاپ ها همراه کنیم. چیزی که زیست بومیه که تو پارک شکل میگیره.
آقای دکتر به چه نحو این کار انجام میشه؟ اصلا متقاضیان کجا مراجعه کنن؟ آیا جایی هست که عزیزانی که ایده دارن یا تو این ماهیت و اتمسفری که شما میفرمایید حضور دارن اما نمیدونن کجا بیان که یکی دستشون رو بگیره؟
خب ببینید یه بخشش باید بیان رو سایت، در واقع سایتم که ما قرار میدیم یه کتابچه هایی و مجموعی رو آماده کردیم تحت نیازمندی های صنعت.
بله.
تون اونجا مراجعه بکنن. عرضم بزرگتون که دنبال یه پلتفرم هستیم، پلتفرم مجازی که هم حتی میتونه خارج از کشور، ایرانی هایی که خارج از کشور هستن تمام مندی دارن و در واقع پوشش بده. ما الان مثلا امروز خبر دادن برای که مثلا یه نفر از آذربایجان مثلا یه بحثی رو در مورد همین ناترازی و بین‌سازی داشته، گفته من حاضرم بیام مثلا کمک کنم.
ایده داشته.
به هر حال یه سازوکاریه که اون پلتفرم مجازی سازوکاریه که میتونه به هم رسانه به هر حال بزرگی رو رقم بزنه و همه ارکان رو با هم درگیر کنه. دنبال اون هستیم، هم عرضه و تقاضا، هم ای وی ال ها، هم مجموعه تمام‌منده های دانشگاهی و دانشی و هم سرمایه گذارا و برحال اونهایی که دنبال سرمایه گذاری هستند و بحثای دانشی برحال اینه شکل میگیره. توی این مدتی هم که از راه‌اندازی، چون ما پارکمون خیلی جدیده، چند ساله که راه افتاده، تو همین مدت کوتاه خیلی خوب بوده. با در کنار شرکت های جا افتاده اینا خیلی سرعت رشد داشتن برخیشون. بعضی از اینا مثلا یونیک هم تو کشور.
همین نه مرحله‌ای که آقای دکتر قریشی در مقدمه اشاره کردن یقینا شما هم
بله دیگه فرق نمی‌کنه. همه در واقع مراحل، حالا میشه دسته‌بندی که دسته‌بندی مختلف است ولی کلا همینطوریه دیگه. ببینید اگر فرض کنید شرکتی تیرالش پایین باشه، حالا یه روشی داره تیرالای بالاتر، یه روشی داره اونایی که جا افتادن تو پارک یه کار دیگه میتونن. اصلا ما به عنوان یه پارک دستگاهی، چون نمیخوام شرکت صنعتی باشیم، دنبال این هستیم که اینا بعداً بشن مثلا یه سولوشن پرووایدر برای صنعت نفت.
حالا که یعنی نیازهای صنعت نفت رو شما تأمین میکنین؟
اصلا دنبال همین هستیم. ببینید ما فرض کنیم مثلا یه شرکتی الان داریم رو سانتریفیوژ کار میکنه.
بله.
دنبال این هستیم که بشه سولوشن پرووایدر تو بحثای اصلا کلا سپریشن، جدا سازی. یعنی بیاد مثلا روی دکانترا کار کنه، روی موضوعاتی که مربوط بله. به جدا سازی و اینها میشه. اون شرکت خیلی خوبیه، منتهی با مدل استارتاپی، نه با مدل مثلا قدیمی یا هلدینگیه.
بله.
یعنی بیاد مثلا فرض کنید که کارهایی رو توسعه‌ایش رو مثلا بده به استارتاپ ها و به صورت طولی. حالا اینا بحثه تخصصی که من نمیخوام تو این جلسه مطرح بکنم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. بررسی نقش پارک‌های علم و فناوری در حل چالش‌های ملی موضوع گفتگوی علمی هست. من مجدداً میخوام از تریبون رادیو گفتگو از شما خواهش کنم، تمنا کنم، استدعا کنم، هر چیزی که شما بگید من همون کار رو انجام میدم. پویش 2 درجه مصرف کمتر در انرژی. من خواهش میکنم که این موضوع رو اهمیت بدین، چرا که رعایت 2 درجه مصرف کمتر شما خیلی اتفاقهای بزرگی رو سبب میشه. خیلی متشکرم که تا بدین لحظه ما رو همراه هستید و گفتگوی علمی رو از موج رادیو گفتگو میشنوید. آقای دکتر قریشی، پارک‌های علم و فناوری چقدر اثرگذارن در اقتصاد دانش بنیان؟ این موضوع خیلی مهمه که هدف پارک‌های علم و فناوری تجاری سازی اون 9 تا ایستگاه و مراحلی که شما اشاره کردید، بلخص اون 7 به بعدش یه جورایی به هر حال اون اتمسفر توسعه پایدار هست. اینجاست که اون اقتصاد معنا پیدا میکنه، اون توسعه اقتصادی معنا پیدا میکنه. از شما بشنویم.
خواهش من در واقع اتفاقی که الان تو مرحله اجرا هستش، پاکا خب در واقع معمولیتشون اینجوریه که تیایل 1 تا 9 در واقع کمک میکنه.
بله.
تیایل های بالا معمولا تو بحث کسب و کارها مشکلاتشون جنسشون متفاوته، چون